الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين در سوره مباركه نمل که بیش از دیگر سوره های قرآن کریم از حضرت سلیمان و اخلاق او و عبادت او و حکومت عادلانه او یاد شده و همه نکاتی که از حیات او و زندگی او بیان شده برای درس دادن به همه انسان هاست اگر به قول امیر المؤمنین انسان ها درس گیرنده باشند. دو بار مسئله با عظمت شکر مطرح شده، هر دوبار هم در رابطه با خود حضرت مطرح شد. یکی مربوط به زمانیه که یک بارگاه نشین سلیمان از طریق قدرت فوق العاده معنوی تخت حاکم مملکت سبا رو در بارگاه سلیمان حاضر کرد. سلیمان وقتی که چشمش به اون تخت افتاد که در کمتر از یک چشم به هم زدن از جنوب عربستان از مملکت آباد اون روز سبا در بارگاه سلیمان در فلسطین حاضر شد، این مطلب رو فرمود. این چه درس بزرگیه به همه. هازا من فضل ربی، نگفت این کار محصول قدرت من، بارگاه نشینان من، وکلا و وزرای من و حکومت منه. قلبا همه اینها نفی شد، فقط فرمود هازا من فضل ربی، این احسان پروردگار به منه، این لطف خداوند به منه، این فضل رب به من به منه. یعنی ما در کنار حضرت حق هیچ استقلالی از خودمون نداریم. من و این بارگاه نشین من که با قدرت معنوی این تخت رو از اونجا به اینجا عبور، هر دو مملوکیم. این اعتقاد سلیمان، این حال سلیمان کاملا با حال قارون ضد هم دیگه بود. سلیمان به خاطر این حالش، این معرفتش، این آگاهیش، این توجهش به مملوک بودن خودش و مالکیت پروردگار، به ضعیف بودن خودش و قدرت پروردگار، با داشتن چنان حکومت عظیمی یک ضرر هم نکرد. اما قارون چه حالی داشت، چه اعتقادی داشت که دچار زیانی شد که این زیان دیگه قابل جبران نبود؟ خسارتی که قابل رفع نبود، خسارت موند، هیچکی هم نتونست علاج بکنه و چهره این خسارت در قیامت بسیار چهره سنگینیه. در سوره مبارکه قصص می‌فرماید حالا مدتشو نمیدونم، زمانشو نمیدونم، اما مقدار زمانی که خدا به انسان مهلت میده به تناسب عمر انسان کم نیست. همیشه در طول تاریخ مهلت‌های پروردگار به دشمنانش، به مخالفینش، به معاندینش، به افراد بی‌ادب، به افراد بی‌تربیت، یه مهلتی بوده که در مدت اون مهلت بتونن تمام زشتی ها و بدی ها و بدعملی ها و بد اخلاقی های خودشونو جبران کنن. اگر ما همون شب اولی که اون خبر بسیار تلخ و به یعقوب دادن بچه‌هاش، اونا گفتن بچت از بین رفت، تموم شد، اکله و زه، وجود مقدس یعقوب در جواب بچه ها فقط فرمود سولت لکم انفسکم، نه من ضرر کردم نه یوسف، شما کلاه سنگینی با دست خودتون سر خودتون گذاشتین. اگر اون شب ما کنار یعقوب بودیم با اون ناله هایی که از یعقوب میشنیدیم، اونم بنده ویژه خدا، عبد خالص خدا، عبد مخلص خدا، تعارف که نداره، یعقوب از بندگان مقرب پروردگار، از بندگان محبوب پروردگار، با اون ناله جانسوزی که ما از یعقوب میشنیدیم یقین پیدا میکردیم تا فرد و صبح کلک این ده تا برادر کنده است. این ناله یه ناله خالصی بود، یه ناله پاکی بود. این عشق با همه عشقا فرق میکرد. فکر میکردیم پروردگار عالم با توجه به این که یعقوب بنده ویژشه و محبوبشه همین الان جواب این ناله های دلسوز و عشق سوزان رو میده. اما دیدید که خدا حداقل و حد اکثر تا 30 سال و 40 سال که این گریه ادامه پیدا کرد و این سوز دل، یه تلنگور به این دهتا نزد، یه سردرد اینا نگرفتن. یعقوب در اون 30 سال و 40 سال یه دونه چرا به خدا نگفت. اگه ما بودیم 100 تا چرا به خدا میگفت. بنده بدیه، کم عبادت کرده، پیغمبرت نیست، محبوبت نیست، بنده مخلص نیست، همینجوری داری به این ناله های جانسوز گوش میدی، به این عشق آتشین نگاه میکنی و جنایت این دهتا رو جلو چشم این پدر تلافی نمی کنی. آخه این چه نظمیه؟ این چه برنامه‌ایه در عالم؟ اما خدا به شما جواب میده. رضایت من از بندگانم سریعه، یا سریع الرضا، اما من یا سریع الغضب که نیستم. من برای اتمام حجت به بدان ناپاکان باید مهلت بهشون بدم که در این مهلت توبه کنن، پاک بشن، تدارک کنن برنامه هاشون. اگر با تمام نشدن مهلت صالح و شایسته و خوب شدن، من جریمه برای اونها قرار نمیدم، بلکه گناهانشون رو میبخشم. اگر مهلت تموم بشه و دیگه جای جبرانی نمانه، اون وقت به عذاب مبتلا میشن و دچار کیفر میشن. این اخلاق پروردگار عالمه. اینم یه درس به بندگان که بدیهای دیگران رو عجله در تلافی نکنید، بردباری نشون بدید، شاید بیدار بشه، پشیمون بشه، بفهمه بد کرده. بند و قطع نکنید، رابطه رو نبرید. شما مهلت بدیم به زن، به شوهر، به برادر، به پسر، به قوم خیش، به مردم. سریع الغضب، سریع الکیفر نباشید. یعقوب مقربتره یا رسول خدا؟ یعقوب محبوبتره یا پیغمبر؟ خب از نظر آیات قرآن معلومه که پروردگار تو تمام فرشتگان، جن، انس بهتر، بالاتر، محبوبتر از پیغمبر اکرم نداره. 13 سال پیغمبر و مسلمون شده ها زیر بدترین شکنجه های مردم مکه بود. یه سنگ ریزه از آسمون تو کله یکی از اینا نیفتاد، هیچیشون نشد. مهلت. هر کدوم از اینا در اون مهلت داده شده توبه کردن، پشیمون شدن، جبران کردن، خداوند قبولشون کرد، پرونده جنایاتشون رو در مکه بست. خود پیغمبر اکرم هم نسبت به این مسلمون شده ها که دیده بود سنگش زدن، با چوب زدنش، ناسزا گفتن، یارانشو کتک زدن، یارانشو شکنجه کردن، اینا هم بعضیشون اومده بودن مدینه مونده بودن، رسول خدا یک ذره کینه نسبت به اونها نداشت. آخی و خودم بر اساس علل و عواملی با طرفش آشتی میکنه، میگه مصلحت بود آشتی کنم، اما این آشتی من ظاهریه، دلم تا قیامت از این راضی نمیشه، این آشتی رو خدا به مفتم نمیخره. این آشتی عبادت نیست. عبادت عبادت قلبیه نه عبادت قالبی. عبادت قالبی رو منافقین هم داشتن، صبح پشتر پیغمبر نماز میخوندن، ظهر به پیغمبر اقتدا میکردن، شب تو نماز جماعت بودن. مارمزون منافقین تو مدینه همه روزه بودن. خدا اگه بنا باشه عبادات رو در مرحله غالب قبول بکنه، زیباترین عبادت عبادت ریاکاران، چون همش میزنن یه نوعی عبادت بکنن که بدترین و بهترین مردم بگن باریکلا. من که میخوام ریا نکنم، خب میام گوشه مسجد همون نمازی که تو خونه میخونم بلکه خفیفتر میخونم. تو خونه ممکنه ذکر سجده رو 3 بار بگم، قنوتم با یه دعای طولانی باشه، اما میام مسجد یه قنوت مختصر، یه رکوع سجود مختصر. نمازان با پنهانم فرق میکنه، نماز آشکارم سبکتره. اما منافق تو خونه نماز نمیخونه چون قبول نداره، ولی وقتی میاد مسجد نماز میخونه که آدم از نمازهای عمرش پشیمون میشه. هی میگه خاک بر سر من با این عباداتم، به از این عبادت. قبوله؟ عبادت باید قلبی باشه. وقتی خدا میگه با طرفت آشتی کن، منافقانه نمیگه آشتی کن، میگه واقعا دلتو از کدورت پاک کن. خدا علیمون به ذات صدور، آگاه به عمق قلب شماست که بر دل شما چه میگذره. این عبادت قلب، نماز باید عبادت قلبی باشه نه قالبی. قالبی یعنی عبادت بدنی باید نمایانگر عبادت قلبی باشه، و الا قلب اگر در کار نباشه عبادت یقینا منافقان است. خب تو مدینه جلو چشم پیغمبر را می رفتن همینایی که سنگ بهش زده بودن، همینایی که دندونش رو شکسته بودن، همینایی که یارانش رو شکنجه کرده بودن، ولی میدیدشون، دست بهشون میداد، لبخند میزد، شهادتشون رو قبول میکرد، غایب میشدن احوالشون رو میپرسید، میمردن نماز بهشون میخون، اهل بهشتم بود. اگه میتونیم اینجوری تا کنیم که جواب خدا و پیغمبر رو در دعوتش به ایمان دادیم، اگه نمیتونیم اینجوری عمل بکنیم هنوز جواب خدا رو ندادیم. خودمون تصمیم میگیریم، یعنی دیگه اون حال سلیمان رو ما نداریم، مملوک نیستیم، مالکیم. و خدا نکنه کسی با بودن خدا ادعای منم بکنه و ادعای مالکیت. خدا سریع الغضب نیم و سریع الرضا هست. خدا عقاب شدید داره اما زود کیفر نیست. حالا یعقوب 40 سال هم دلش میخواد گریه کنه، آزاده، دلش میسوزه، بچهشو ازش بریدن. هیچ وقت خدا به یعقوب نگو گریه نکن، انقدر گریه کرد حتی بیزد ایناه که گریه رو چشمش هم اثر گذاشت. اما خدا نگفت بستته، چه خبرته، ده تا پهلوان جلوت هستن، یعنی یکی گم شده. خب گم شده؟ نه، هیچ وقت پروردگار جلوی کارهای طبیعی انسان وای نمیست. دل میسوزه، فراغ میسوزونه، عشق جاری میشه طبیعی. این طرف جلوی گریه و ناله و عشق ریزی رو نمیگیره، اون طرفم ناله و عشق یعقوب رو نمیذاره اونا رو به زمین بزنه، او گریهشو بکنه. اینا باید مهلت جبران داشته باشن که قیامت بر نگردن بگن اگر به ما مهلت داده بودی ما بنده صالح تو می شدیم، ندادی پس حق نداری ما رو جهنم ببری. اینو خود پروردگارم در قرآن میگه که من جوری با شما رفتار نمی کنم که قیامت برگردیم به من بگین حق نداری ما رو جریمه کنی، منم بگم درست میگی. نه، این رفتار رو نمی کنم که حق به جانب شما باشه و حق به جانب من نباشه. نه، من با شما یه جوری برخورد می کنم که همیشه حق به جانب من باشه، ولی حکیمانه، عادلانه، با دلیل، با برهان. زمانشو نمیدونم که وجود مبارک موسی بن عمران و مردم مؤمن واقعی چند سال قارون رو با اون ثروت دعوت میکردن ثروتت رو در راه پروردگار عالم هزینه کن. این اعتقاد قارون بود که اعتقاد خیلی از ثروتمندان ایران هم همینه. به موسی بن عمران و به مردم مؤمن گفت این ثروتی که من دارم اوتی توهو علا علم من اندی، مال اینه که دانش اقتصادی دارم، علمم این ثروت را برایم تولید کرده، منم، خدا برای خودش خداست. این حالت خطرناکه که به آدم مهلت میدن از این حال در آب. اگه در نیومد تا پایان مهلت 30 سال 40 سال اون وقت به زمین میگن خودشو و ثروتشو با هم فرو ببر. الان هم این کارو خدا میکنه هر روز. هر روز تو شهر خود ما تهران همین خصف رو خدا دائم داره انجام میده. طرف میاد میلیاردها تومن تو دهن زمین با دست خودش میریزه، بر میرداماد، بر ولی عصر، بر الهیه، بر نمیدونم کدوم خیابون، همیشه نشستن ببینن کجا فردا متری میلیون میشه 3 میلیون، خبرم دارن، میان و متری میلیون رو میخرن، میان میلیاردها تومن خرج برج سازی میکنن، یعنی تمام ثروت رو میدن به حلقوم زمین و بعدم میمیرن، هیچ نصیبی گیر خودشون نمیدن. یه همون بلای قارون که پیغمبر می‌فرماید در آخر الزمان تمام زحمت مردم رو زمین می‌خوره و داره می‌خوره، پیچی هم گیر خودشون نمیاد. چی می‌خواد گیر خودشون بیاد؟ مگه شکم میلیاردرها تو ساختمان 100 برابر شکم گاوه؟ مگه بدن تریلیاردرا 100 برابر بدن فیله؟ اتفاقا خیلی هاشون لاغرن، بر اثر استرس های مختلف داخل ثروت و زمین خریدن و ساخت و ساز قند دارن، تریگلیسیرید دارن، قرص زیرزبونی تو دهنشونه. اینا از این میلیاردها ثروت چقدر میخوان بخورن؟ یه نون خشک سنگک صبح با یه ذره پنیر. دکترم بهشون گفته کره نخور، مربا نخور، عسل نخور، نمیدونم شیر نخور، نهار یه ذره سالات، گوشت قرمز نخور، شب یه پر کاهو یه دونه خیار بخور. تمام ثروتو به خسف زمین میدن، بهره ای هم نمیدن. فرق بین قارون و سلیمان همین حال بود، همین حال. قارون گفت اوتیتو علا علم من اندی، دانشم، آگاهیم، علم اقتصادم، ثروتم را برایم فراهم آورد. تو گفتار قارون هیچ اشاره‌ای به پروردگار نیست. برادران، این جدایی باعث بلاست، این جدایی باعث خسفه، این جدایی عامل غضب پروردگار بعد تموم شدن مهلت. ولی مهلت قطعی، مهلت یقینی. اگر بنا بود مهلت داده همون اوائل بعثت مشرکین مکه رو داغون میکرد، نابود میکرد، صاعقه میزد به مکه همه رو نابود میکرد، اما این کار رو نکرد، مهلت داشتن. این حال سعی بکنیم مواظب باشیم یه ذرهشم برامون نیاد. اگر بیاد این حال کلید باز کردن در عذاب با مهلت، این حال قارون. اما حال سلیمان یه اتفاقی افتاده که برای هیچ حکومتی این اتفاق نیفتاده. کشور سبا در جنوب عربستان الان با طیاره از جده تا پای تخت سبا حدود 2 ساعت راهه، یعنی بیش از 2000 کیلومتره. اون وقت این مرد در فلسطین نشسته، اون مرد معنوی هم بغل دستش نشسته، بدون اینکه دوتایشون تکون بخورن، بدون اینکه ارتشی حرکت کنه، بدون اینکه نیروی بره، بدون اینکه قدرت ظاهری به کار بگیرن، کمتر از یه چشم به هم زدن تخت ملکه سبا در بارگاه حاضر شده. سلیمان وقتی میبینه هیچ خدا رو فراموش نمیکنه، میگه هازا من فضل ربی، یعنی کار تو هم نبوده، ما استقلال در این کار نداریم، قدرت من و قدرت تو نبوده، هازا من فضل ربی. فرق بین سلیمان و قارون این بود که قارون مستقل میدونست خودشو و در امورش حتی با زبان اشاره به پروردگار نداشت. سلیمان میگفت من، تو، همه مملوکیم، این عنایات خدا داره برای ما از روی محبت انجام میده. تو خدا رو در زندگیت حاضر بدون، تو نعمت رو از خدا بدون، تو نعمت رو صحیح مصرف کن، کلش میشه شکر. خب تخت رو که میبینه اول میگه هازا من فضل ربی، بعد میگه حالا چرا این اتفاق افتاد که شد این تخت از 2000 کیلومتری اونورتر اینجا حاضر بشه؟ اصلا این اتفاق فلسفش چیه؟ واقعا فدای مردم آگاه، فدای مردمی که ارزیابی صحیح دارن. گوی این برای چی این اتفاق افتاد؟ لیبلونی اعشکر ام اکفر، خدا میخواد من سلیمان رو امتحان کنه که من بنده شاکری هستم یا بنده کفران کننده. این قدرت، این توان آیا در عبادت او و خدمت به بندگان او هزینه میشه، یا از این قدرتی که به من داده میخواد ببینه سوء استفاده میکنه؟ این یک آیه در رابطه با شکر در سوره مبارکه نمل. مهمترین بخش آیه هم همین حال سلیمانه که هیچی زندگیشو از عنایات و فیوضات و کرامات پروردگار جدا نمیدونه. تمام بلاهایی که به انسان رو میکنه زمانی رو میکنه که بین انسان و خدا رو جدایی ببینه راه برای بلا بازه، اما اگه خدا با ما باشه بالاترین سپر با ماست، چه بلایی به ما بزنه؟ بلای ضرردار، چه بلایی؟ نه حادثه ای مثل کربلا که یه طرفش فیض ویژه خدا به این 72 نفر، یه طرفم سخت ترین عذاب برای اون 30,000 نفر. اونو نمیگم. پیش آمدهایی که آدم نسبت به دنیا و آخرتش خسارت میکنه، مثل همین ثروت که اگه خدا با آدم نباشه بلای بخل گریبان آدمو میگیره، از اون طرف بلای حرص، از اون طرف برای کبر، از اون طرف بلای فخر فروشی به دیگران، تمامش هم ضرر دنیا و آخرت. چقدر این حال عالیه. هازا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر. سلیمان شاکر بود، نعمت براش موند، بهشتم براش موند. قارون ناسپاس بود، نعمت ازش گرفته شد، لخد و اورم وارد جهنم شد برا ابد. فرق این دوتا هم در همین بود. سلیمان خدا در زندگیش بود، قارون خودش در زندگیش بود. غریب بود، تنها بود که بلا تونست پدرش رو دراره، ولی سلیمان تنها نبود. سلیمان در کنارش یه قدرت بی نهایت، یه فضل بی نهایت، یه لطف بی نهایت وجود داشت. خوب زندگی کرد، خوبم مرد، خوبم رفت بهش. قارون غریب بود، بد زندگی کرد، بدم مرد، بدم رفت جهنم. مشالله به این مملکت ما که چقدر قارون داره تو تمام شهر، به تناسب ثروت و حالشون. خدا کاری به مقدار پولای بانگ مردم نداره، کاری به این حال داره که حالی انسان رو در قربت کامل میبره، هر بلایی راحت میتونه بهش بزنه. اما اونی که مع الله، فإن الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اونا غریب نیستن، اصلا همه عالم طرفدارشونه، زمین، آسمان، فرشتگان. اینا رو من بخوام آیاتش رو بخونم طولانی میشه. اما آیه دوم باز اینم مربوط به سلیمانه، این التماس به پروردگار که چی بهش بده؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک، خدایا به من الهام کن، به من بنمایون، به من یاد بده، دست منو بگیر که من تمام نعمتهایی که بهم عنایت کردی شکرشو به جا بیارم. یک بار قارون از خدا درخواست این معنا رو نکرد، گفت چه شکری، پول مال خودمه، پولو با کار کرده خودم در آوردم، پولو با علم خودم در آوردم، به خدا چه ربطی داره؟ اما این حال عالی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، خدایا نمیخوام نعمتایی که به من دادی شکر بکنم به تنهایی، و علی والدی، خدایا من دلم میخواد به جای پدرم و مادرم داوود و مادرم کل نعمتایی که به اونا دادی شکر اونا رم به جا بیارم، و ان اعمل صالحا ترضاه، به من لطفی بکن که عملی که انجام میدم عمل شایسته باشه و مهر قبولی تو بهش بخوره، و ادخلنی برحمتک فالصالحین، خدایا منو در زمره بندگان صالحت قرار بده. سلیمان داره میگه وا این حال، این دو ستا آیهی که امروز براتون خوندم خیلی بار معنویش بالاست، بالا، انقدر بالاست که خدا میگه اگه اینا رو به کوه میخوندم متلاشی میشد کوه. کوه حالا با دل ما چی کار بکنه؟ نکنه سنگ تر از سخت، سخت در از سنگی باشه، نکنه. و ادخلنی برحمتک فی الصالحین، دل هاتون رو آماده کنید، با قدم جان حرکت کنید، کفشاتون رو بدید به کفشداری مسجد گوهرشاد، با دلی خاشع، با بدنی متواضع، با عشق چشم همین الان وارد حرم مطهر جگرگوشه موسی بن جعفر حضرت رضا بشین، بیاین پایین پا، اونجا دیگه نهایت ادب به امام هشتمه، با دل بخونید صلی الله علیک یا ابا الحسن، نه پیغمبر نه بقیه ائمه نه فاطمه زهرا هیچ کدوم این قولو به کسی ندادن که اگر به زیارت ما بیان ما به بازدید شما میان، این قولو فقط حضرت رضا دادن که هر کی منو یه بار زیارت کنه من سه بار به بازدید اون، صلی الله علیک یا ابا الحسن، صلی الله علی روحک و بدنک، قتل الله من قتلک بالعیدی و الالسن. ما نمیتونیم تشریح بکنیم، نمیتونیم هم مقایسه بکنیم، حالا به اندازه دهن خودمون حرف میزنیم، از حضرت رضا سوال بکنیم، اون وقتی که چشمتو باز کردی و دیدی جواد الائمه سر تو به دامن گرفته، اون حال چه حالی بود یبن رسول الله؟ و اون وقتی که جدت ابی عبدالله فرق شکافته علی اکبر رو روی دامن گرفت، اون حال چه حالی بود؟ اون حرفایی که جواد الائمه و شما زدید مقداری برا ما نشونگر اون حاله، و اون حرفایی که حسین زد، صدا زد ولدی لقد استرحت من هم دنیا و غمها و بقی ابوک وحیدا فریدا، پسرم من بعد تو تنها شدم، علی علی دنیا بعدک الافا، علی با رفتن تو دیگه باید بگم خاک بر سر دنیا و زندگانی دنیا. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد و ارزقنا فی الدنیا زیارت محمد و آل محمد و احشرنا مع محمد و آل محمد.